با درودهای گرم مهر بسیار، چون همیشه رادیو فرهنگ آرزو روز خوبی رو براش دوستان شنونده داره و اینکه ساعتهای بهتری رو فراروی داشته باشین. امروز در پیوند با مطبوعات با یکی از کارشناسان، از گزارشگران روزنامه‌نگاران بدون مرز در گفتگو هستیم که مسئولیت بخش افغانستان، تاجیکستان و ایران را در این سازمان به عهده دارند. آقای رضا معینی، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. آقای معینی، ما در اوایل مای روز جهانی مطبوعات بیانی از طرف سازمان شما منتشر شد. در آنجا ردبندی آزادی مطبوعات در جهان برشمرده شده بود و از جمله در آن سه کشوری که مسئولیتش با شماست. در این زمینه، با اینکه سه هفته گذشته، اما خواستم برای اینکه همیشه تازگی خودش را داره سخنی برای دوستان شنونده بفرماییم، بی ویژه در مورد جایگاه مطبوعات در ایران، تاجیکستان، افغانستان نسبت به سالهای پیش در چه رده‌ای قرار گرفتن و البته به شکل عمومی در سطح جهان کشورهایی که حضور دارن در این گزارش شما.
این ردبندی خب هر سال منتشر میشه. از سال 2002 تا امروز ما این ردبندی رو منتشر میکنیم. واقعیت اینه که ردبندی شمای کلی از جهان دارد در عرصه آزادی رسانه‌ها و مطبوعات. این ردبندی با ارسال پرسش‌هایی برای کارشناسان، روزنامه نگاران، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوقدانان، این پرسش‌ها، پرسش‌نامه‌ای که ما در سایت خودمون هم گذاشتیم، بیش از 50 پرسش در رابطه با چندین مسئله عمده که به مطبوعات مربوط میشه. در این رابطه پس از اینکه این پرسش‌ها، پرسش‌نامه‌ها در اصل ارسال شدند و به دست مسئولین رسیدن، چون ما خودمون این کار رو نمی کنیم، یک بخش داریم به اسم اندکس که حدودا مستقله و این کار انجام میدن. ما پژوهشگران بخش های مختلف، کشورهای مختلف، دخالتی در اون نداریم. این پرسشنامه ها وقتی که میره، این ردبندی آماده میشه و منتشر میشه. خب پس از آن ما با تحلیل این ردبندی و وضعیت کشورهای مختلف اطلاعیه رو تنظیم میکنیم و یا مطالبی رو در این رابطه به اصطلاح مطرح میکنیم. این ردبندی بر اساس شناسارگرهایی که همه این مجموعه از وضعیت آزادی مطبوعات رو در بر میگیره، یعنی در عرصه زیر ساخت ها، مثلا اگر بخوام بگم تا چاپخانه ها و تا وضعیت حکومت و وضعیت اپوزیسیون، استقلال روزنامه‌نگاران، استقلال در کشور برای رسانه‌ها، تمرکز مطبوعاتی و همه اینها رو مورد بررسی قرار میده. بنابراین این شمای کلی وضعیت، یا با توجه به اون نقشه‌ای هم که ما صادر می‌کنیم، از جهان با نگاه آزادی اطلاع رسانی است. به این عنوان کشورها در یک رده‌های قرار می‌گیرند بنابر امتیازهای مثبت یا منفی که دریافت می‌کنند. ما برخلاف بسیاری از رده‌بندی‌ها بیشتر با امتیاز منفی، یعنی کشوری که بیشترین امتیاز منفی رو داشته باشه در پایین‌تر جدول قرار می‌گیره. متأسفانه از سال 2002 تا امروز این رده‌بندی نشانگر ناگواری و پسروی وضعیت آزادی مطبوعات بوده. اینو من اشاره کنم که وقتی میگم از سال 2002، نه اینکه پیشتر بهتر بوده، ولی وضعیت به این شکل نبوده. در همین ردبندی و در ردبندی سالهای گذشته ما بارها تاکید کرده ایم که پس از سال 2001 وضعیت جهان به شکل مشخص تغییراتی کرده است. این تغییرات در رابطه با مبارزه با تروریسم، در رابطه با مسائلی که تروریسم تحمیل کرده به برخی کشورها، که ما اینجا به عنوان برخی به اصطلاح هیولاها ازشون نام بردیم، و تأثیراتی رو که بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی و استقلال روزنامه‌نگاران گذاشته است. وضعیت سه کشوری رو که گفتین، خب طبعا در میان این سه کشور به ترتیب حروف الفا اگر من بخوام برم، افغانستان همواره وضعیتی بسیار بد در سالهای قبل داشته. در پیش از سالهای نخست میتونم بگم که ردبندی آغاز شده بود، ولی پس از آن سال به سال داره وضعیت بهتری پیدا میکنه، علارغم جنگ، علارغم وضعیت داخلی، علارغم حضور طالبان، علارغم سیاه‌چال‌های اطلاع رسانی و که طالبان و بخشی از داعش در افغانستان به وجود آوردن. ولی افغانستان در میان منطقه یکی از آزادترین کشورهاست در زمینه آزادی اطلاع رسانی. این رده 120 که افغانستان بوده، با توجه به اینکه دو رده هم بالاتر اومده، جایگاه مناسبیه. من فکر میکنم اگر برخی از اقدامهای خشونت آمیز و تهدیدها نبود، افغانستان جایگاه بالاتری داشت. با توجه به قوانینی که داره، با توجه به ویژه در سال گذشته چه دستورات حکومتی و چه قوانینی که به نفع آزادی مطبوعات در آنجا بود، تاجیکستان متاسفانه سقوط وحشتناکی کرده. تاجیکستان امسال در رده 150 قرار داره و 33 پله میتونم بگم که پایین تر اومده، به دلیل نوعی اعمال سانسور که یک بخشش ما به شکل کلی گفتیم تاجیکستان هم در میان این مجموعه هست. در سال جدید یک پارانویای رهبران خیلی روزنامه نگاران وجود داشت، یعنی در همه جای جهان این پارانویا به این معنا که می توانند خطر آفرین باشند، روزنامه نگاران می توانند خطر آفرین باشند، رسانه ها به نوعی در رابطه با رهبران سیاسی در جهان تر بوده. تاجیکستان از این جدا نیست. آقای رحمان با اعمال سانسور، با بهانه هایی مثل مبارزه با تروریسم مثلا، با اسلامگرایان و نوعی اقداماتی رو که انجام میدادن، عملا به نظر ما، به گمان ما، با این سانسور بیشتر به تقویت افراطگرایی در اونجا کشیده میشه. اما به هر صورت تأثیرش رو بر رسانه ها مثل سانسور، مثل ممنوع کردن بسیاری از رسانه هایی که در دسترس بودن، فشار بر رسانه های مستقل در اونجا، رسانه های غیر دولتی و برخی از قوانینی که این قوانین در کلیت خود محدود کننده استقلال روزنامه‌نگاران و به نوعی سرکوبه. در رابطه با ایران هم متاسفانه از همان فردای این ردبندی، ایران هیچ وقت از رده 160 بالاتر نرفته، چه زمانی که ما فقط 175 کشور بود و چه زمانی که امروز 180 کشوریم. رده 169 برای ایران رده اصلا خوبی نیست. با توجه ما توضیح دادیم که خب در ایران ما با رسانه هایی بسیار و جو مطبوعاتی بسیار پویایی سر و کار داریم، علارغم سانسور، علارغم همه محدودیت هایی که هست، اما به هر صورت در جمهوری اسلامی ایران این پویایی رسانه ها، پویایی روزنامه نگاران، تلاشی که میشه و همه این مجموعه ها میتوانست در رابطه با ایران وضعیت خیلی بهتری رو ایجاد کنه. ایران به شکل مکانیکی من میتونم بگم چهار رده بالا اومده. این نسبت به گذشته، وقتی که میگیم گذشته، خب این گذشته رو نسبت به سالهایی که پس از سرکوب جنبش اعتراضی سال 88 بود باید در نظر بگیریم، وضعیت به نوعی بهتر شده. بسیاری از رسانه ها برای برخی از جناح‌های حکومت آزادتر هستند. ما همچنان اما در ایران از آزادی مطبوعات با همان موازینی که همه جهان شناخته شده است محروم هستیم. این تغییر محسوس با چهار رده نشان داده شده، ولی بخشیش هم عملا نوعی تقویت و رشد نیست، بخشیش هم یه شکل مکانیکی داره که من عرض کردم خدمتون، به دلیل بدبختی دیگران، شاید اینطوری من بخوام بگم، دیگر کشورهایی که وضعیت بدتری پیدا کردن که ایران بالا آمده. در کلیت آنچه که ردبندی امسال میده در کشورهای مختلف پسرفتی بوده، حتی در کشورهای دموکراتیک هم اینو میشه دید. در فرانسه به دلیلی خیلی مشخص، به دلیل حمله به روزنامه شارلی هبدو، فرانسه به رده 100 به رده ببخشید 45 سقوط کرده، از 33 به 45 رسیده. و در این رابطه کشورهای دیگر هم، حتی کشورهای به اصطلاح شمال اروپایی که همیشه در صدر بودن، آنها نیز تغییراتی داشتن، از جمله خب همین کشوری که شما هستید سوئد، باز هم متاسفانه به دلیل برخی رفتارهایی که در رابطه با خارج از شکل حکومتیه ولی عملا در فضای آزادی رسانه ها تأثیر داره، یکیش گسترش و رشد افرادگرایی و ناسیونالیزمی که حملاتی رو به روزنامه نگاران در بر داشته. به هر صورت در یک کلام تغییراتی بسیار جالب تو ردبندی هم هست، همش ناامید کننده نیست. ما همچنان کشورهایی و مثل کاستاریکا داریم از آمریکای لاتین که در میان کشورهای بزرگ دنیاست، و برعکس همچنان وضعیت اریتره یا کره شمالی، چین، ایران و سوریه و برخی دیگر از این کشورها که در قعر جدول قرار دارند همچنان وضعیت مناسبی نیست.
درود بر شما از آگاهی که دادی. آقای معینی، در این رده بندی میتونم از شما پرسش داشته باشم که مقام نخست را کدام کشور داره به لحاظ آزادی مطبوعات؟
بیش از 5 ساله که این مقام در اختیار کشور فنلاند، یعنی کشور فنلاند با توجه به وضعیتی رو که دارن میتونم بگم که یکی از بهترین کشورهای جهان در عرصه آزادی مطبوعات. پس از فنلاند امسال هلند قرار داره، پس از هلند نروژ، و سوئد در رده 7 قرار گرفته. در میان این کشورها لازمه من بگم که مثلا خب برخی کشورها شکی نیست، در کشورهای اروپای شمالی همواره یک رقابتی بین این کشورها هم به نوعی بوده، و اما متاسفانه امسال خب من گفتم مثلا سوئد چند قدم پایین تر اومده و برخی کشورهای دیگر هم هستن که بالاتر رفتن. مثلا من از کشوری که میتونم نام ببرم، شاید کشوری بوده بسیار آسیب دیده، ضربه خورده، ولی به هر صورت امروز در رده 31 قرار داره، کشور شیلی که رده بسیار جالبیه، خیلی بالاتر از اسپانیا و یا حتی فرانسه.
سپاسگزارم. آقای رضا معینی، روز دوم ماه می یا مای در آستانه روز جهانی مطبوعات در کشور فرانسه توسط شهردار پاریس و به همت سازمان گزارشگران جوایزی داده شد به قهرمانان مطبوعات، از جمله به 4 کشور و 4 روزنامه نگاری که از این 4 کشور بودند، و از ایران هم بانو نرگس محمدی صاحب این جایزه. می توانید در این مورد هم برای دوستان توضیح بدین و کشورهایی که از جمله افغانستان، ترکیه بود، ایران و بروندی هم بفرمایید؟
واقعیت اینه که این روز جهانی آزادی مطبوعات برای گزارشگران یک روز خاصه. من خدمت شما و شنوندگانتون بگم که این روز در اصل پیشنهاد سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 91-92 بود، در کنفرانسی که سازمان برگزار کرد در نایروبی. صحبت در این بود که ما بتوانیم یک روز رو در تجلیل از آزادی مطبوعات و سپس روز جهانی آزادی مطبوعات که به نوعی روز تجلیل از روزنامه‌نگاران هم باشه داشته باشیم، که این یک سال بعد از طرف یونسکو طرح شد و سازمان ملل به رسمیت این روز رو شناخت. به هر صورت از اون سال تا امروز ما اقدامات متفاوتی رو انجام میدیم. به هر صورت روز ما روزیه که میتوان در این روز از آزادی اطلاع رسانی، از وضعیت خبرنگاران، از زندگی خبرنگاران، از تهدیدها و مشکلاتی که دارن صحبت کرد. سالها ما لیست کشورهای در از رهبران دشمن آزادی اطلاع رسانی رو منتشر می کردیم که 32 رهبر دشمن آزادی رسانه ها در جهان رو با این نظر که باید بر این نام ها یک چهره گذاشت و نشان داد که کسانی دشمنان آزادی مطبوعاتند، ترک کرده بودیم. در میان این لیست هم خب از آقای علی خامنه‌ای، آن زمان در ایران آقای احمدی نژاد، و البته اینم من بگم آقای خامنه‌ای از همان آغازش در سال 2004-2005 ایشون همواره در این لیست تشریف داشتن و بودن. ولی خب دیگر رهبران کشورهای جهان هم هستند. به هر صورت از 2 سال پیش ما به شکل دیگری در کنار دشمنان آزادی رسانه ها قهرمانان آزادی اطلاع رسانی رو ترک کردیم که نخستین بار 2 سال پیش یک لیست 100 نفره از روزنامه‌نگاران جهان منتشر کردیم. این لیست در ایران و افغانستان و تاجیکستان هم کاندیداهایی داشت، به قول معروف کسانی بودن خانم ایشلا بنی یعقوب یا دیگر دوستانی در افغانستان که خانم نجیبه ایوبی میتونن نام ببرن بودن. به هر صورت به عنوان این روز یک اقدامات این گونه میشه. قهرمانان آزادی اطلاع رسانی الزاماً هم روزنامه نگاران حرفه‌ای نیستند، چون برای سازمان ما یک سازمان سندیکایی نیستیم، ما مدافع آزادی اطلاع رسانی هستیم و به این عنوان کسانی که اطلاع رسانی میکنند، خطر میکنند، اطلاع رسانی میکنند، خب اینها در فهرستی قرار میگیرند که به نظر ما باید از آنها تشلیل بشه. از ایران همون گونه که شما گفتین خانم نرگس محمدی بودن که علاوه بر اینکه ایشون در حدود 15 سال فعالند، ولی در طی این 15 سال هم از روزنامه پیام هاجر تا روزنامه دیگری که این اواخر کار میکردن و در کنار آن اطلاع رسانی رو که داشتن، یعنی از زمان بازداشت روزنامه نگاران، من نمیدونم شنوندگان امیدوارم یادشون باشه، ولی در زمان بازداشت هایی در سال 76-79 ایشون همواره در رابطه با وضعیت روزنامه نگاران زندانی و زندانیان حقیقتی اطلاع رسانی میکردن تا همین اواخر سال گذشته که در پی اعتراض به اعدام های بخشی از هموطنان سنی مذهب ما بازداشت شدن و پس از اون مصاحبه ها بود که امروز به عنوان نوعیش به این گونه من بخوام بگم کیفرخواست علیه ایشون صادر شده. در متنی که همسر ایشون آقای تقی رحمانی آن شب خوندن، خود ایشون اشاره کرده بود، خیلی کوتاه اشاره کرده بود که به هر صورت یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با من هست با توجه به وضعیت ایران که در هر دو محاکمه من مشترک بوده، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه ها و نوشته هایم بوده. خب این چیزی نیست جز به قول خود ایشون سندی برای نبود آزادی بیان در ایران است. ایشون در همین نامه به درستی و به خوبی توضیح میدن که مصاحبه های من که اغلب من نظم میخونم بسطح من که اغلب از طریق رسانه های خارجی منتشر شدن در مورد نقض قوانین و رفتار تبعیض آمیز علیه زنان، اعتراض به اعدام و به ویژه پیگیری اعدام کودکان زیر 18 سال و نقض حقوق بشر و تاکید بر تحقق جامعه مدنی در ایران بوده، امکان بیان چنین نقدهایی در مطبوعات ایران غیر ممکن است و منجر به توقیف شدن روزنامه ها می شود. خب پس از خانم محمدی ما پیشنهاد داده بودیم که آقای لطف‌الله نجفی‌زاده مدیر طلوع نیوز، مدیر جوان طلوع نیوز، من یک اشاره هم بکنم شبکه تلویزیونی طلوع از سال 2005 در افغانستان باز هم برنده جایزه گزارشگران بود به دلیل دیگر، ولی خب این شبکه یکی از شبکه های مستقل و آزاد در افغانستان هست، شبکه بسیار خبریش که شبکه طلوع نیوز باشه در طی سالهای گذشته بسیار فعال بوده. این شبکه در طی اشغال کندوز از سوی طالبان و گزارشگری که داشتن همین شبکه و هم شبکه یک تلویزیون افغانستان از سوی طالبان به عنوان هدفهای نظامی اعلام شدند و چندی بعد از اون، یعنی حدودا در دی ماه، ماه جدی در افغانستان، این شبکه مورد حمله قرار گرفت. 7 تن از همکاران و کارکنان شبکه طلوع نیوز کشته شدند که به این عنوان امروز در افغانستان ما میخواستیم نشان بدهیم که تهدید تا چه حد هست و بهترین انتخابی که میشد از طلوع نیوز بود که آقای نجفی زاده اومدن و سپس در ترکیه بود که جان دوندار مدیر روزنامه لایک و پیشرو جمهوریت که بدون شک خبرنگار بسیار معروف و مشهوری هست و خبرنگاری که امروز و 5 سال زندان محکوم شده و دچار به قول معروف گرفتاری هایی من این چند روز پیش احتمالا شما میدونین، شنوندگان میدونن به همچنین، ولی یک سوء قصدی علیه ایشون انجام شد در همان روز دادگاه و همان دادگاهی که به 5 سال زندان محکومش کرد. به هر صورت از این زاویه هم مسئله بود در ترکیه که ما اشاره کنیم که وجود روزنامه‌های مستقل تا چه حد اهمیت داره. و سپس آنتوان کابوره که مدیر هفته نامه واکو بود در یک رسانه بسیار مستقل و بسیار فعال در بروندی که با توجه به جنگ داخلی که در پی انتخابات آغاز شد، نمیگن جنگ داخلی ولی واقعیت اینه که وقتی که این گونه پیش میره و حتی بسیاری از نهادهای بین المللی در این رابطه اعلام میکنن ممکن است به یک قتل عام عمومی جنوساید منجر شود، در این وضعیت کار میکردن و اطلاع رسانی میکردن. آنچه که هدف ما بود این بود که در جهان بگوییم نه تنها این روزنامه نگاران، که روزنامه نگارانی که در این کشورها هستن و در سراسر جهان مورد تهدیدن و این مدال بیش از آن که به نام این افراد هست، ولی به نام این افراد اما برای همه روزنامه نگارانیه که در شرایطی بسیار بد و وخیم زندگی میکنن و کارشون انجام میدن.
سپاسگزارم. روزنامه نگاری که از جمهوری از شما اشاره داشتین از ترکیه، حتی همکار ایشون هم به زندان محکوم شدن در دادگاه، که یک بانویی بودن که در روزنامه جمهوریت با ایشون همکاری داشتن و این خبر سوء قصد هم که گفتین کاملا درست هستش و خبرش هم همه جا منتشر شد. آقای رضا معینی، اکنون میرسیم به پرسش آخر و پایانی برنامه. سال پیش فکر میکنم باز این گفتگو رو ما با هم داشتیم که ایران را به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران میدونستن و آمار پس و پیش بود، از 35 37 زندانی نام میبردیم. در ماه گذشته بخشی کمی از روزنامه نگاران زندانی از جمله آتنای فرغدانی، آقای حیدری، آقای کیوان آزاد شدن و میخواستم اکنون از شما بپرسم که آمار جدیدی که دارین چه هسته؟ چون خیلی روزنامه‌ها دیگه مثل آقای عیسی سرخیز، مثل احسان مازندارین، مثل خانم چیتساز، آفرین چیتساز و دیگران در زندان هستن. در این زمینه هم برای دوستان توضیح بفرماید و آخرش این را همراه داشته باشیم به اینکه خود چه فعالیت‌های شما فراروی دارین برای آزادی روزنامه‌نگاران در بند ایران و اساساً در کل دنیا.
واقعیت اینه که ایران همچنان، شما اشاره کردین، در طی چند روز گذشته خوشبختانه، ما در اطلاعیه‌ای گفتیم خوشبختانه، چه کیوان مهرگان، خانم فرغدانی، هادی حیدری آزاد شدن و البته من بگم که هر سه آزاد شدگان آزادی مشروطه، یعنی واقعیت اینه که کیوان مهرگان که آزاد شده 8 ماه و 9 ماه از حبس 1 سالش رو گذرونده و الان هم مشهود آزاد شده. البته خب خبر خوبیه، یک روز هم در زندان نباشن این عزیزان خبر خوبیه. و خانم آتنا فرغدانی هم همونطوری که شما میدونین، وکیلشون هم که اعلام کردن ایشون همچنان 3 سال حکم قطعی دارن که به مدت 4 سال لغو شده و این حکم قطعی خب طبعا همون شمشیر داموکلس بالای سر ایشون و دیگر روزنامه‌نگاران اینه که از چگرتهایی بوده که برخی کشورها به کار میبرن به شکل موقت یا مشروط آزاد میکنن اما آزادی کامل نیست. به هر صورت با آزادی اینها اما همچنان با 28 روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار زندانی، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگارانه. ما همچنان در وضعیتی که آفرین چیستال، احسان مازندرانی، سامان سفردایی و شما نام بردید آقای عیسی سحرخیز در میان حکم و محکومیت قرار دارن، حکم اول داده شده، حکم بسیار سنگینی و منتظر دادگاه تجدید نظر هستن و در این میان تعدادی دیگر از دوستانم هستن که کمتر خبری از آنها هست، یعنی مثلا همکاران سایت نارنجی که آنها هم به حکمای سنگینی محکوم شدن و روانه زندان شدن. در کنار آنها آقای آرش زاد که امروز من میتونم بگم بیش از تقریبا 8 ماه که هیچ خبری از ایشون نیست، بازداشت شدن و زندانی هستن و تعدادی دیگری روزنامه‌نگاران. البته خبر خوب دیگری هم که در این 2 هفته بود، از بدی ها همه گفتیم از خوبی ها هم بگیم، مرخصی درمانی برای حسین رونقی ملکی بود که خوشبختانه با وضعیتی که ایشون داشتن آزاد شدن و ما امیدواریم که این حکم عدم تحمل کیفر بتونه دائمی بشه. و با توجه ما در اطلاعیه‌ای که داریم اینو توضیح دادیم که دستگاه قضایی میتواند حسین رو آزاد کنه، یعنی برخی از زندانیان از این قانون استفاده کردن و آزاد شدن. در رابطه با حسین رونقی ملکی هم ما فکر میکنیم، وکلای ما فکر میکنن و آنگونه که دستگاه قضایی هم تا حالا انجام داده، با اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی به اصطلاح ایشون میتونن راحت آزاد بشن. اینها همه رو من گفتم که این رو بگویم که سازمان ما بر این باور است که این دستگیری ها همه خودسرانه بوده، محاکمات ناعادلانه و احکام سنگین غیر قانونی. به این عنوان شکی در این نباید کرد. من این باور رو دارم که وظیفه ما، چون پرسیدین میگم، وظیفه ما گزارش‌دهی است در این رابطه، چه در رابطه با افغانستان، چه در رابطه با ایران، چه در رابطه با کشورهای دیگر. گزارش‌دهی و گزارش نویسی و اطلاعات دقیقی که ما در رابطه با وضعیت زندان ها به نهادهای بین المللی میدهیم. از آغاز کار گزارشگران بدون مرز علنی کردن و گفتن مسائلی بوده که هیچ وقت طرح نمی شده. امروز درست است که به اصطلاح با توجه به گسترش رسانه ها و با توجه به انبوه بودن امکانات ارتباطاتی این گزارش‌دهی بیشتر شده، ولی به عنوان مثال من جهت تأثیر کار خودمون بخوام بگم، دیروز در همین دفتر ما مدیر و در اصل پدیدار آورنده، نمیدونم چطوری میشه اسمشو گفت، ولی مبتکر توییتر اینجا بود. ایشون در سفرش، آقای جروسین در جریان سفرشون به افغانستان، پیش از اون که مقامات رسمی این کشور رو ببینن به دفتر ما اومدن، نزدیک 1 ساعت با همکاران من اینجا صحبت میکردن و در رابطه با تأثیر کار گزارشگران فقط در عرصه توییت حالا ایشون میتونه صحبت کنه، ولی خب این واسه ما مهم بود که وقتی که ایشون آمار میده که توییت های سازمان گزارشگران بدون مرز به چه شکلی اثرمند، چگونه پخش میشه و چگونه میتونه مورد بحث باشه، حتی در پشت صحنه، به اصطلاحی که میگم پشت صحنه همان صفحه کبوتر سفیدی که ما میبینیم، در پشت آن چه مسائلی رو در رابطه با وضعیت آزادی اطلاع رسانی به وجود میاره. خب این جای امیدواریه. معجزه ما نمیتونیم بکنیم، کار ما گزارش‌دهی، کار ما تکرار، کار ما کمک یاری گرفتن از رسانه ها برای آن که بگوییم که همکارانتان مثل شما هستند، در وضعیت بدی به سر میبرند، باید همیاریشان کرد، باید کمکشان کرد و خوشبختانه این تاثیر روز به روز در جهان بیشتر میشه.
سپاسگزارم آقای رضا معینی از حضورتون در برنامه امروز. براتون آرزوی پیروزی در راهی که گام گذاشتید دارین و درود ما را هم به همکاران و یارانتان برسانید.
ممنونم از لطف شما.
پیروز باشین آقای معینی.